بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163 سطر 8م. ولو کان للاول لوقف اذا نال او طلب المحال و کذلک لو کان لطلب نیل شبه من حیث یستقر فهو لنیل شبه لا یستقر. بحث در غایت حرکات افلاک داشتیم، یعنی می گفتیم که افلاک که بدن خودشون رو تحریک می کنند به خاطر غایتی است یا به خاطر غایتی است. توضیح دادیم که این غایت باید امر معقول باشد نه امر محسوس، و بیان کردیم که اون غایت باید معشوق نفس فلکی باشه و این معشوق یا ذاتش معشوقه یا حالش و صفتش معشوقه و یا شباهت به ذات و حالت معشوقه، که اینو دیروز ترک کردیم. گفتیم فلک یا به خاطر ذات اون عقل بدنش رو حرکت میده، یا به خاطر صفتی از صفات اون عقل، یا به خاطر شباهت پیدا کردن به ذات یا صفات. البته بحث ما کلی قرار دادیم، اختصاص به فلک ندادیم و چنین گفتیم که گاهی ذات اون غایت مطلوب این متحرک است، گاهی صفتی از صفات اون غایت مطلوب این متحرک است، و گاهی شباهت پیدا کردن به ذات و صفات اون غایت مطلوب این متحرک. حالا میخوایم رسیدگی کنیم که کدام یکی از این سه فرضی که کردیم صحیحه و کدام فرض باطله. اگر غایت ذات اون شی باشد، غایت ذات باشه، متحرک برای تحصیل اون ذات حرکت میکنه. اگر غایت صفت ذات باشه، متحرک برای تحصیل اون صفت حرکت میکنه. اگر هم غایت شباهت به ذات یا شباهت به صفت باشه، متحرک برای پیدا کردن و تحصیل این شباهت حرکت میکنه. در صورتی که غایت ذات باشه، متحرک برای تحصیل این ذات حرکت میکنه، یعنی میخواد اون ذات رو به دست بیاره یا خودش اون ذات بشود. اون ذاتی رو که نداره به دست بیاره یا خودش اون بشه، فرق نمیکنه. هر کدوم که باشه، چه بخواد ذات رو به دست بیاره چه بخواد خودش اون ذات بشه، وقتی به هدف رسید، یعنی اون ذات رو به دست آورد و یا اون ذات شد، باید آرام بگیره، چون حرکت برای تحصیل این امر بوده و این امر الان تحصیل شده، پس دیگه باید حرکت قطع بشه. حرکت بعدی اگر انجام بگیره برای به دست آوردن این غایت نیست، برای به دست آوردن غایت بعدیه. این غایت دیگه به دست آمد، معنی نداره که به خاطرش حرکت کنی، حرکت باید قطع بشه. پس هرگاه ذات غایت باشد، متحرک با رسیدن به این ذات باید حرکت قطع کنه. اگر حرکت رو قطع نکرد، معلوم میشه این ذات غایت نبوده. فلک رو میبینیم حرکت قطع نمی کنه، هیچ وقت حرکت قطع نمی کنه، چون نظر آقایون چنانچه قبلا گفته شد این است که فلک من الازل الى الابد حرکت میکنه، یعنی اونها عالم رو قدیم و ازلی میدونن، همچنین ابدی میدونن. میگن از ازل حرکت بوده تا ابد هم حرکت هست، هیچ وقت این حرکت قطع نمیشه. حالا چگونه قیامت رو توجیه میکنن که در قیامت گفته میشه این حرکت قطع میشه، اون حرف دیگریست. بالاخره نظر اینها اینه، نظرشون اینه که حرکت فلک قطع نمیشه. خب معلوم میشه که فلک نمیخواد به ذات عقول برسه، ولی اگه میخواست به ذات عقول برسه و میرسید حرکت قطع میکرد. از این که قطع نمیکنه معلوم میشه هدفی داره که هنوز بهش نرسیده، و هدف پس نمیتونه اون ذات باشه. ذات ذو مراتب باشه، ذات بی نهایت ذو مراتب، اینو می فرمایید دیگه. یعنی عقل یک ذات بی نهایت ذو مراتب داشته باشه و فلک به مرتبه اول برسه قانع نشه، دو مرتبه دوم برسه قانع نشه، مرتبه سوم برسه قانع نشه، همینطور بره جلو. اینو می فرمایید. خب پس معلوم میشه هدفش این مرتبه اول نبوده، مرتبه دوم نبوده، مرتبه سوم نبوده، هدفش اینا نبوده. پس هدفش این ذات نبوده. بله این روشنه دیگه. ببینید الان شما میفهمید مرتبه اول رو هدف گرفته به او رسیده، ولی وای نساده، معلوم میشه این هدف نهاییش نبوده، هدف نهاییش نبوده لااقل. بعد رفته مرتبه دوم، بعد مرتبه سوم، هرگز نه ایستاده، پس معلوم میشه هیچ کدوم اینا هدفاش نبودن، اینا هدفای بین راهیه.
نهایت
ذات هدفش، ذات که نهایت نداره. خب شما میفرمایید ببینید غایت رو معین کنید، غایت این مراتبه یا اون نهایته؟ نهایت که نداره، پس غایت که نمیتونه امر، غایت که نمیتونه امر غیر موجود باشه، نهایت غیر موجوده، اون که نمیتونه غایت باشه. اما این بین راهی هم که شون غایت واقعی نبودن چون توقف نکرد. این البته من جواب مماشاتی با شما دادم، ولی از اصل میخواستم این عرض کنم که هیچ وقت هیچ ذاتی زو مراتب نیست، هیچ ذاتی زو مراتب ما نداریم. تشکیل در شخصیات نیست، غلط تشکیل در شخصیات، در مفهوم تشکیک هست، در حقیقت هم تشکیک هست. مشا میگن در مفهوم تشکیکه، صدرا میگه در مفهوم تشکیکه، صدرا میگه در حقایق تشکیکه، مشا میگن در حقایق تشکیک نیست. ولی تشکیکی در شخصیت احدی نگفته، یعنی حقیقت وجود دارای مراتبه، مفهوم وجود دارای مراتبه، ولی این وجود شخصی دارای مراتبه، این غلطه. تشکیک در شخصیت غلطه. عقل نمیتواند وجود ذو مرتبه، ذو مراتب داشته باشه، عقلیه وجود بیشتر نیست، اون حقیقت وجوده که میتونه مراتب داشته باشه، یا مفهوم وجوده که میتونه مراتب داشته باشه، اما شخص وجود نمیتونه مراتب داشته باشه. پس این اصلا تصورتون تصور درست نیست. ذات ذات بی نهایته، این غایت اگر بخواد اون ذات بی نهایت بشه باید یک دفعه ذات بی نهایت بشه، نه پله پله. نداری آخه اون ذات بی نهایت پله پله نیست، شما دارید پله پله تصورش میکنید، شما دارید تشکیک در شخصیت قائل میشید، تشکیک در شخصیت نیست. اصلا ذات عقل پله پله نیست که بگین چند تا مرتبه داره، او یه مرتبه داره، مرتبه ذاتش داره، حالا ولو مرتبه بی نهایت باشه، هر چی هست، حالا بی نهایت یا متناهی، اون مرتبه ذاتشو داره دیگه، اضافه نداره، مراتب نداره که بگید فلک به مرتبه اولش رسید بعد به مرتبه دومش رسید. توجه میکنید شباهت که ما بعدا خواهیم گفت به مراتب شباهت میرسه، اینی که شما میفهمید در شباهت درسته، یعنی شباهت به عقل مراتبی داره، این فلک به مرتبه اول میرسه بعد به مرتبه دوم بعد به مرتبه سوم، همینطور میره تا بی‌نهایت. ولی شباهت یه حقیقته، یه شخص نیست. مراتب در شباهت اشکال نداره، شباهت رو میتونی بگین تشکیک برداره، اما شخص رو نمیتونی بگین تشکیک برداره. این فرمایش شما اگر تبدیل میشد به شباهت درست بود، ما آخر سرم همین خواهیم گفت، یعنی شباهت رو زو مراتب خواهیم کرد و خواهیم گفت که فلک به خاطر شباهت به عقل تحریک میکنه بدنش رو و این شباهت تموم میشه. این انشاءالله بعدم میگه. ولی شما بحث رو شباهت نبودین، رو ذات بردین، گفتین ذات عقل مراتب داره و این مراتب تموم نمیشه، فلک به خاطر این مراتب داره حرکت بی نهایت میکنه. این عرض میکنه درست نیست. ذات نباید بگید مراتب داره. شباهت که یک عنوانه، یعنی مفهومه، یا یک حقیقته، این قابل تشریح باشه اشکال نداره، اما شخص قابل تشریح باشه اشکال داره. فرمایش شما درسته، تطبیقتون درست نیست. نه، تشریح در ماهیت نیست، بحث دیگه است. این تشریح در شخصیات من عرض میکنن نیست، در وجود شخصی تشریح نیست. تشریح در ماهیت نیست، یه مطلب دیگه. تشریح در وجود، این در حقیقت وجود، نه در شخص وجود. منی که یه شخص وجودم، وجودم دیگه تشریح بردار نیست. وجودم اشتداد پیدا میکنه اما تشریح بردار نیست. یعنی اینطور نیست که من دارای مراتب باشم. من مرتبه نازله رو دارم، بعد مرتبه نازله رو با مرتبه بالاتر اضافه میکنم، الان میشم واجد مرتبه بالاتر. بازم دو تا مرتبه ندارم، مرتبه بالاتر رو دارم. دو مرتبه اگه ترقی کردم مرتبه سوم دارم. هیچ وقت وجود من زو مراتب نیست. من میتونم مراتبی رو طی کنم ولی وجودم زو مراتب نمیشه. من همیشه اون مرتبه نهایی رو دارم. مراتب مادون حل شده در مرتبه مافوق، به طوری که دیگه نیست الان. اما در حقایق وجودی اینطور نیست. حقایق وجودی یکی انسان، یکی عقل، یکی مثلا فرض کنید که خداونده در مراتب تشکیل. اینا مراتب دارن، اما این شخصی که نفس مرتبهش محفوظه، اون شخص دیگه که عقل مرتبهش محفوظه، اون شخص بعدی هم که خداست مرتبهش محفوظه. اینا در وجود مراتب درست میشه، ولی در شخص یه مراتب درست نمیشه. شما میخواید تشریح رو تو شخص درست کنید، یعنی یک وجود شخصی رو میخواید تو مراتب بگیرید، این نمیشه. حقیقت وجود که دارای اشخاصه، این تو مراتب میشه. مفهوم وجود که دارای مصادیق، تو مراتب میشه. اما شخص وجود تو مراتب نمیشه. شما دارید شخص وجود، یعنی وجود شخصی عقل رو تو مراتب میکنید. این عرض میکنم درست نیست. بله، اصل وجود رو مراتب کنید که قول تشکیک اشکال نداره. تشکیک در ماهیت اصلا یه بحث دیگه، غیر از اینجاست. تشکیک در وجود مطرحه. تشکیک در مفهوم وجود درست. تشکیک در حقیقت وجود بنابر قول صدرا درست. تشکیک در شخص وجود غلط. خب من مطلب ناقص گفته بودم، میخواستم کامل کنم که شما اشکال کردید. حالا دو برتبه برمیگردم کاملش بکنم. اون ذاتی که غایت این متحرک قرار گرفته از دو حال بیرون نیست، یا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. یعنی یا ذاتی که این متحرک میتونه بهش برسه، یا ذاتی که این متحرک به اون نمیرسه. اگر تونست برسه، با رسیدن باید متوقف بشه، چون هر متحرکی با رسیدن به غایت حرکت متوقف میشه. پس این هم با رسیدن به اون ذات باید متوقف میشه، در حالی که فلک متوقف نمیشه. و یا ذاتیست که قابل نیل نیست. اگر ذات قابل نیل نباشه، اصلا هدف گرفتن او غلطه. معنا نداره متحرکی بگه من به این ذات نمیرسم و در این حال حرکت میکنم تا به او برسم. خب وقتی نمیرسه دیگه حرکت کردن نداره، حرکت لغو میشه و این هم محاله. پس ذات رو نمی شود هدف گرفت، زیرا اگر در متحرکی که دائم الحرکت ذات رو نمی شود هدف گرفت، در مثل ما عیب نداره. ما مثلا حرکت می کنیم تا به فلان نقطه برسیم، ذات همون رسیدن به فلان نقطه مطلوب ماست. اونجا که می رسیم وای می شیم دیگه، جلو نمی ریم. ما دائم الحرکت نیستیم، لذا میتونیم ذاتی رو که قابل نیله هدف قرار بدیم و با رسیدن به اون ذات متوقف بشیم. اما فلج دائم الحرکت معلوم میشه به اون ذات نرسیده، اگه رسیده بود که توقف میکرد. پس ذاتی رو که بهش بتونه برسه هدف نگرفته، از طرف دیگه ذاتی را که نتونه برسه نمیتونه هدف بگیره. پس مطلقا ذات رو نمیتونه هدف قرار بده، چه ذات قابل نیل رو چه ذات غیر قابل نیل رو. ذات قابل نیل رو نمیتونه هدف قرار بده، زیرا اگه او هدف باشه فلش باید بارسیدنه به او به ایست در حالی که نمیشته. ذات غیر قابل نیل رو نمیتونه هدف قرار بده، زیرا که هدف قرار دادن چنین ذاتی باطله، لغوه و محاله. پس اگر ذات غایت حرکت فلک باشد، یا لازم می آید که فلک بایستد، یا لازم می آید که فلک طلب محال کند. عبارت ابن سینا دارم عرض می کنم. اگر ذات غایت حرکت فلکی باشد، یا فلک باید بایستد، یا فلک باید محال رو طلب کند، و هیچ کدوم درست نیست. پس غایت بودن ذات درست نیست. اما غایت بودن صفتی از صفات ذات، که فلک به خاطر صفتی از صفات عقل حرکت کنه، این چطوره؟ این درست یا درست نیست؟ این هم میفرمان مبتلا به همین اشکاله. یعنی این فلک میخواهد حرکت کند تا فلان صفت رو واجد شود. این فلان صفت قابل نیل هست، یعنی فلک میتونه واجدش بشه، یا قابل نیل نیست، فلک نمیتونه واجدش بشه. اگر میتونه واجد بشه، خب بعد از حرکت واجد میشه، باید آرام بگیره و حرکتش تمام بشه، در حالی که حرکتش تمام نشده. اگر نمیتواند به این صفت برسد، که معنا نداره طلبش کنه، طلب محال میشه. همون دو اشکالی که در غایت بودن ذات گفتیم، در غایت بودن حالت ذات، همون دو اشکال هستند. پس چه غایت ذات عقل باشد، چه غایت صفتی از صفات عقل باشد، حرکت فلک رو نمیتوانیم برای این غایت قرار بدیم. حالا ببینیم که اگر غایت شباهت به ذات یا شباهت به صفات ذات باشد، این رو میتونیم غایت قرار بدیم یا نه، شباهت رو میتونیم غایت قرار بدیم یا نه. میفرماید که شباهت رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم، دو جور هم در خارج هست. یکی شباهت مستقر، یکی شباهت غیر مستقر. به تعبیر راحت تر، یک شباهتی که متعین است، یعنی در یه مرتبه خاصی است و معین شده، این شباهت خاص، این میشه شباهت مستقر، این شباهت معین تدریجی نیست. یه شباهت غیر معین داریم، غیر مستقر داریم، که این فلک شباهت خاصی رو در نظر نداره، بلکه این شباهت رو که به دست آورد شباهت بعدی رو میخواد، شباهت بعدی هم که به دست آورد شباهت بدتر رو میخواد، هیچ وقت هم قانع نمیشه. همینطور مراتبش بی نهایت شباهت رو میخواد تایی کنه، نه اینکه هدف گرفته مرتبه مثلا دهم رو، بلکه هدفش اینه که از مرتبه یک تا بی نهایت تایی کند. اگه مرتبه دهم رو هدف بگیره باز مشکل پیش میاد، یا به اون مرتبه دهم نمیتونه برسه، طلب محال کرده، یا میتونه برسه، با رسیدن باید متوقف بشه. همون دو اشکال قبلی تو این شباهت مستقر میاد. اما اگه شباهت غیر مستقر باشه، معنیش اینه که مراتب بی نهایت شباهت رو میخواد به دست بیاری، یکی رو پس از دیگری. بنابراین اگه به مرتبه اول برسه متوقف نمیشه، میگه هدف نهایی من این نبود، من اینو میخواستم ولی آخری نبود، بعدی رو میخوام، بعدی رو که به دست آورد همینطور، دوباره بدتر رو میخواد، پیش میره تا بی نهایت. نه حرکتش متوقف میشه، نه طلب محال میکنه، این درست میشه. پس فلک نمیتواند برای تحصیل ذات عقل یا برای تحصیل صفتی از صفات عقل حرکت کند. همچنین نمیتواند برای به دست آوردن شباهت مستقر که مرتبه از مراتب شباهت حرکت کند، بلکه باید حرکت کند برای به دست آوردن شباهت غیر مستقر، یعنی شباهتی که تموم نمیشه، قرار پیدا نمی کنه، همینطور دائما ادامه داره و فلک هم طالب ادامه دادنشه. این چنین شباهتی می شود غایت فلک، و چون این شباهت تمام نمی شود حرکت فلک هم تمام نمی شود. این خلاصه بحثیست که ابن سینا در اینجا آورده. پس توجه میکنید از اون سه تا فرضی که دیروز مطرح کردیم که عبارت بودن از این که فلک به خاطر ذات عقل حرکت کند، به خاطر صفت عقل حرکت کند، به خاطر شباهت عقل حرکت کند، از این سه تا ما سومی را انتخاب کردیم که به خاطر شباهت حرکت کند، ولی سومی را تشخیص کردیم به دو شق، یکی شباهت مستقر، یکی شباهت غیر مستقر. در شباهت مستقر همون اشکالی رو کردیم که در اون هدف بودن ذات یا هدف بودن صفات داشتیم، لذا اون شباهت مستقر هم دفع کردیم و رفت و باطل دونستیم. من شباهت غیر مستقر و همین رو مقایت قرار دادیم برای فلک. پس فلک در حرکتش شباهت غیر مستقر به عقل را اراده می کند و قایت قرار می دهد، و چون این شباهت تمام نمی شود حرکت فلک هم تمام نمی شود. می فرمایید که دور اول رو یک حرکت بگیریم و بگیم که قایت او مرتبه اول از شباهته، دور دوم رو حرکت دوم بگیریم بگیم قایت او مرتبه دوم از شباهت به هاکزا، یعنی حرکت ها رو منقطع کنیم که دور اول حرکت کند به قایت برسد ساکن شود، دوباره برای رسیدن به شباهت بعدی و مرتبه بعدی حرکت دوم رو شروع کند، به اونم که رسید دوباره آروم بگیره، برای رسیدن به مرتبه سوم حرکت سوم رو شروع کنه. شما اینطوری فرمایید و جوابتون اینه که حرکت فلک من الازل الی الابد همونطور که بارها گفته شده یک حرکته، چند تا حرکت نیست، هیچ وقت بین این حرکات سکون متخلل نمیشه. شما ممکنه در تصور خودتون این حرکت رو قطع کنید، بگید این شد یه دور، این شد دو دور، این شد سه دور، اینا تصویرهای شماست، و الا فلک از همون ازل که حرکت شروع کرده تا ابد یک حرکت میکنه، نه حرکات متعدد. ما متعددش میکنیم، به اعتبار شب و روز متعدد میکنیم، به اعتبار هفته متعدد میکنیم، به اعتبار ماه و سال متعدد میکنیم، به اعتبار قرن متعدد میکنیم، اینا اعتبارات ماست، ولی در واقع یک حرکت بیشتر نیست، سکون متخلل نمیشه بین این حرکت اونطور که شما میخواد تصویر کنید.
شباهت به یک صفتی پیدا کنید، صفت هم نزوم مراتب تشکیل بدونید و این حرکت
صفت شخصی رو نزوم مراتب نگیرید، اصلا تشکیل در شخصیت نیست. شباهت یه عنوانه یا یه حقیقته، اونه میشه نزوم مراتب گرفت، ولی صفت علم عقل دیگه نزوم مراتب نیست. عقل عالمه، چقدر عالمه؟ همون مقدار که عالمه عالمه، این مراتب نداره. ما که علممون هی ترقی، عقل علمش ترقی نمی کنه، همون مقدار که هست هست، از اول یه مقدار خاص داره، اون مقدار خاصش مراتب دیگه نداره. ما مراتبی رو طی می کنیم، ما مراتب نداریم، ما به تدریج مراتبی رو به دست میاریم، هر مرتبه که به دست میاریم مرتبه قبل دیگه نیست، مرتبه ناقص حل شده تو مرتبه تام. یعنی الان مثلا ما یه دونه صورت می دونیم، فردا دو تا صورت میدونیم، خب فردا به ما گفته میشه عالم به دو صورت، گفته نمیشه عالم به یک صورت به علاوه یک صورت دیگر، این دیگه نمیشه، میگه عالم به دو صورت. وقتی عالم به ده صورت شده میگن عالم به ده صورت، هیچ وقت تشکیک نیست. ما میتونیم اشتداد پیدا کنیم، علممون اشتداد پیدا کنه، ولی علم ما مراتب نداره، به هر مرتبه که رسید همون مرتبه داره، یه زو مراتب نیست. عقلم همینطوره، عقلم زو مراتب نیست، از اول چون تدریج نداره، از اول یه مرتبه خاصی رو خدا بهش داده تا آخر هم مرتبه رو داره. نفس وحدت داره، درست؟
وحدت داشت میتونه از همون
وحدت شخصی، وحدت شخصی نمیشه تشکیل درست کنید. در اون وحدتی که شما تشکیل درست میکنید یه وحدتی است که با مراتب میسازه. وحدت شخصی را اگه بخواد با مراتب جمع کنید، جمع به نقیزه اینه. مراتب کثیر، وحدت شخصی کثیر، با واحد نمیشه جمع بشه، تناقض لازمه. اون وحدتی که با تشکیل میسازه وحدت شخصی نیست، وحدت حقیقت یا وحدت مفهومه. بله؟ تشبه خیلی عرض عریضی داره، از یک شروع میشه تا بی نهایت. اگه تشبهتون شخصی باشه بله نمیتونی تشکیل داشته باشه، ولی تشبه شخصی نیست. تشبه همونطور که معلومه تشبه شخص نیست، تشبه یه عنوانه و یه حقیقته. تشبه به یک شخص، تشبه به یک شخص خاص، نه خود تشبه شخصه. این درست میفرمایید، تشبه به شخص هست ولی خود تشبه شخص نیست. تشبه به شخص میتونه تشکیکی باشه،
خود شخص تشکیکی نیست.
یعنی ببینید تشبه به این تشبه به موجودی که دارای صفات متعدده، این تشبه مراتب داره. گاهی شما شبیه میشه به این عقلی که مثلا میلیارد صورت داره. شما صورت یه دونه صورت عقلی او رو درک میکنید، تشبه پیدا میکنید. دو تا رو درک میکنید بازم تشبه پیدا میکنید. آخه ذات تشکیک نداره،
ذات مشخصی، اما رسیدن به
اون یعنی ذات، ذات دارای صبره. ببینید الان من علمم که براش تشبه های متعدد درست میکنم، خود علم رو نمیگم، صبر علمی رو دارم میگم. به خود علم که یه تشبه بیشتر نیست. اگه ما میخوام به علم عقل تشبه پیدا کنم، یعنی باید تمام صبر معقوله او رو داشته باشم. من اول کثرت درست میکنم، یعنی صبر علمیه رو درست میکنم، میگم صبر علمیه برای عقل هست. وقت تشبه به این صورت، تشبه به صورت بعدی، تشبه به صورت بعدی، کثرت رو درست میکنم، بعد تشکیک رو درست میشه. اگه وحدت شخصی درست کنید، یعنی علم رو به ما این که علم است بگیرید، به صورت علمی توجه نکنید، واحد شخصی بگیرید، تشبه به این هم متعدد نمیشه، یه دونه تشبه بیشتر نیست. اونجا که شما میخواد تشبه رو متعدد کنید، بعد تعدد درست کنید. ذات متعدد نیست، چطوری شما میخوان تشبه به ذات؟ تشبه به ذات هم اشکال نداره، به این معنی که داریم عرض میکنیم که خود تشبه رو شما بخواید غایت قرار بدید اشکال نداره. ولی اگه بخوان خود ذات رو غایت قرار بدید، اشکال قبلی برمیگرده. اگر تشبه به ذات، این مدعای ماست، تشبه به ذات و تشبه به صفات اشکالی نداره، به شرط که تشبه مستقر نباشه، یعنی متعین نباشه، تشبه غیر مستقر باشه. اینو گفتیم اشکال نداره. ولی خود ذات غیر از تشبه به ذاته. خود ذات دیگه مراتب نداره. تشبه به ذات مراتب داره، تشبه به صفات مراتب داره. به این بیانی که در بحث می‌کنم،
تشبه به صفات میشه مثلا ولی در ذات چطوری این رو تصور
و تشبه فهمیدش بدم. بله، این سوال خوبیه، شاید شما هم همین سوالتون بود که ذات واحده، حالا علمو تبدیل کردیم به صور علمیه و متعددش کردیم، اما ذات واحده. این ذات واحد چگونه تشبهات متعدد پیدا میکنه؟ اینو توجه کنید، در بین کلمات هم جواب دادم. تشبه به واحد غیر از تشبهی است که خود اون تشبه واحد باشد. تشبهی که واحد، خب واحد متعدد نیست، مراتب نداره، اما تشبه به واحد میتونه مراتب داشته باشه. یعنی چون اون واحد بی نهایته، شباهتی که من پیدا میکنم ابتدا ممکنه به قدری شباهت پیدا کنه، به قدری شباهت، شباهت هم مقدار خاص داشته باشه، نه اون مقدار خاص، اون که بی‌نهایته. شباهت من مقدار خاص پیدا کنه، بعد دو مرتبه شباهت من مقدار خاص بعدی پیدا کنه و هر چیزا. شباهت ممکنه متعدد بشه ولی او متعدد نمیشه. توجه میکنید مهم این اینه که شباهت قابل تشکیک هست، چون یا عنوان یا حقیقته. متعلقش شخص عیبی نداره، متعلق شباهت شخص عیبی نداره. شخص شما نمیگیم دارای مراتبه، این شباهت به اون شخص رو نگیم دارای مراتبه. توجه میکنید چه از میکنم؟ این اشکالی نداره. شما شباهت رو شخصی نگیرید، اگر شباهت رو شخصی بگیرید دیگه تشکیک بردار نیست. اما اگر این شباهت رو شباهت به یک شخصی قرار بدید اشکالی نداره که این شباهت رو مختلف کنید. مثلا فرض کنید که این ذات بی نهایته، نه مراتب داره بلکه اون مرتبه بی نهایت رو دارد. خب حالا شباهت من میتونه مرتبه مرتبه، شباهتی که من به او پیدا میکنم میتونه مرتبه مرتبه پیدا کنه، نه اون ذاتش مرتبه دارد، من میتوانم شباهتم مرتبه مرتبه پیدا کنه، چون شباهت من واحد نیست، شباهت من عرض عریض داره و در هر لحظه میشه مغایر با لحظه قبل و مغایر با لحظه بعد به حساب بیاد. از تعدد برداره، چون تعدد برداره میتونه مراتب داشته باشه، میتونه تشکیک بردار باشه.
هدف همون ذات باشه ولی حالا ما تشکیک رو در اون مقدار رسیدن عشق،
این همون شباهت، این همون شباهته. میفرمایید هدف ذات باشد ولی تشکیک در اون چیزی باشد که من بهش میرسم و ازش عبور میکنم، این همون شباهت رو که ما دارید عبارت عوض میکنید. بازم خود ذات، خود ذات بمانید که خود ذات هدف نشده، شباهت به ذات هدف شده، یعنی رسیدن به مراتبی از شباهت، اینا هدف منه. من میخوام مراتبی از شباهت رو پیدا کنم تا بی نهایت. خب همینطوری شروع میکنم، مرتبه اول پیدا میشه قانع نمیشم، مرتبه دوم پیدا میشه قانع نمیشم، همینطوری میرم تا آخر تا بی نهایت. همینو داریم میگیم که ما هم میگیم، ما تعبیر رو اینطوری گفتیم، شما تعبیر رو عوض کردیم اینطوری گفتیم. حالا هر کدوم از تو تعبیر بپسندید حرفی نیست، مطلب یکیه. این تمام مطلب من توضیح دادم، فقط یه مطلبی که باید اشاره کنم بعد تطبیق کنم، و اون مطلب اینه که این در صدر بحث باید میگفتم و اشارم کردم منتها توضیح ندادم. گفتم که وقتی که هدف ذات باشد، این متحرک یا میخواهد به اون ذات برسد یا میخواهد اون ذات بشود. این اول بحث اشاره کرد. بعضی از اهداف طوری هستند که در ذات اون متحرک وارد میشند. ذات یعنی نه که یعنی ذاتیش میشند، نه که جنس و فصلش میشند، در ذات وارد میشند، یعنی خود این ذات متحرک واجد اون میشه، ولو به عنوان یه عرض، به هر عنوان. این جور ذات ها رو ما میتونیم قایت برای متحرک قرار بدیم. مثلا فرض کنید که یک کمیت خاصی یا یک کیفیت خاصی هدف است برای این سیب که داره حرکت میکنه. این سیب که داره حرکت میکنه تا یه اندازه بزرگ میشه، پس یک کمیت خاصی هدفشه، تا یه رنگی هم به مقدار یه رنگی هم رنگ میگیره، دیگه از اون بیشتر رنگ نمیگیره، مگه دیگه بگند و بریزی پایین. پس یک کیفیت خاصی، یک کمیت خاصی هدف این سیبه، ذات اون کیفیت، ذات اون کمیت هدفه، و سیب میره که اون کمیت و کیفیت رو در خودش حاصل کنه، در خودش حاصل کنه، نه به عنوان ذاتی ولی به عنوان عارف، ولی بالاخره میخواد در خودش حاصل کنه، یعنی میخواد او بشه، میخواد رنگ سرخ بشه، میخواد این اندازه خاص بشه. این جور جاها میگن متحرک به ذات غایت واصل میشه، این جور جاها میگن واصل میشه، یعنی ذاتی رو که باید در خودش داشته باشد و ندارد تحصیل میکند، بعد از تحصیل کردن در خودش قرار میدهد یا قرار میگیرد. این جور جاها میتونیم ما ذات شیء رو غایت قرار بدیم. اما در جایی که متحرک نمیتواند آن ذات شود و اون ذات رو در خودش قرار بدهد، اونجا نمیتونیم ما غایت رو ذات قرار بدیم. یا باید اون ذات رو برای خودش قرار بدهد یا در خودش قرار بدهد. اگر نتونست اون ذات دیگه غایت نیست. اگر نتونست این کار رو بکنه، یعنی نتونست خودش را آن ذات بسازد یا آن ذات را برای خودش تحصیل کند، در چنین حالتی ذات نمیتونه غایت او باشه. این روشنه تقریبا. خواستم عبارت خواجه رو بگم که خواجه غایت بودن ذات رو معنا میکنه، میگه غایتی برای این متحرک حاصل نبوده، این متحرک حرکت میکند تا اون غایت رو در ذات خودش حاصل کند. این عبارت خیلی خوبیه که خواجه میاره. میفهماند که کجا میتواند ذات غایت باشد. اونجای ذات غایت است که متحرک بتواند اون ذاتی رو که غایت است برای خودش قرار دهد یا در خودش قرار دهد. بالاخره به صورتی این ذات رو تحصیل کند، اون وقت این ذات میتونه غایت باشه. اما فلک هر چقدر هم بچرخد نفسش اون عقل نمیشود، بنابراین اون ذات رو نمیتونه هدف قرار بده. نفس فلکی داره حرکت میده بدن فلکو و غایت هم مال همین نفسه. این نفس نمیتواند ذات عقل شود و نمیتواند ذات عقل رو برای خودش ثابت کند، اونطور که سیب کمیت خاصی رو برای خودش ثابت میکنه. پس نمیتونه ذات عقل رو هدف قرار بده، چون هیچ وقت ذات عقل نمیشه. صفات عقل هم نمیتونه هدف قرار بده، و همین بیان که گفتم، چون هیچ وقت علم عقل رو پیدا نمیکنه. علمی که نفس پیدا میکنه علم خاصی است غیر از علمی که عقل داره، و همچنین باقی اوصاف عقل. بله شباهتی به اینها میتونه داشته باشه، به بیانی که گفتیم اونم شباهت غیر مستقر. این تمام بیان ابن سینا بود با توضیح خواجه کرسی. معیار تشخیص از بیرون باید تشخیص بدیم. مثلا سیب این مقدار کمیت رو میتونه تحصیل کنه چون داریم میبینیم، اما نفس نمیتونه عقل رو تحصیل کنه. چرا؟ چون اگر بخواد تحصیل کنه انقلاب لازم میاد. نفس فلک بخواد بشود عقل، این انقلاب دیگه نمیشه. ممکنه ما به درجه عقل برسیم، ولی ما بشویم همون عقل فعال، این میشه انقلاب. به درجه رسیدن یه حرف دیگری است. ما که اجازه حرکت داریم میتونیم حرکت کنیم تا به درجه عقل برسیم، ولی عقل بشیم غلطه. اگر هدف ما ذات عقل باشه، معنیش اینه که ما عقل بشیم و این شدنی نیست. اما هدف ما اینه که به کمالات عقل برسیم، این همون تشبهه، اشکالی نداره. تشبهه به عقل پیدا کردن اشکال نداره، هم درجه با عقل شدن اشکال نداره، ولی این که بیاییم همون عقل بشیم غلطه. پس ذات عقل هدف نمیتونه باشه، تشبه به عقل و هم درجه شدن با عقل نمیتونه هدف باشه. دیروز من اشاره کردم به این مطلب که ابن سینا در متنش سه تا فرض رو مطرح میکنه، یکی نیل به ذات، یکی نیل به حالت، یکی هم نیل به شباهت. بعدم اشاره کردم نیل به ذات و نیل به حالت رو یکی قرار میده، نیل به شباهت هم دوم قرار میده. در عبارت ابن سینا سه تا مطلب آمده، ولی خودشون دو تا قرارش داده. لذا دو مرتبه هم لینال گفت، یادتون هست این دیروز گفتم. حالا در این عبارت هم میگه ولو صفحه 163 هستیم، 168 ولو کان لیل اول. لیل اول یعنی نیل به ذات و نیل به حالت، این دوتا هر دو رو با هم آورده و ازش تعبیر کرده به اول. یعنی ولو کان تحریک فلک، لیل اول یعنی لنیل ذات او لنیل الحالت. اگر اینطور باشه این مقدم تالی، یا ذات و حالت قابل نیل هستند، در این صورت لوقف ازانار، یا قابل نیل نیستند، در این صورت طلب المحال. توجه کردین این عبارت چطوری معنا کردن؟ اگر تحریک لل اول یعنی به خاطر اون غایت اول باشد، یعنی به خاطر رسیدن به ذات یا رسیدن به حالت باشد، اگر اون ذات و حالت قابل نیل باشد، لبق فلک اذا نال، فلک اگر رسید باید متوقف بشه، و اگر اون حالت و ذات قابل نیل نباشد، فلکی که دارد اون ذات رو تعقیب میکند طلب المحال، طلب محال کرده، و هر دو باطله. هم توقف فلک باطله چون خلاف وجدانه، ما خلافش رو داریم میبینیم، هم طلب محال باطله چون موجود عقلانی اون هم مثل فلک چیزی رو که محاله طلب نمیکنه. حالا ممکنه ما گاهی از اوقات نفهمیده یه چیزی رو که محاله طلب کنه، ولی فلک این چنین نیست که بعدا اشاره میکنه. و کذالک یعنی و کذالک یعنی باز هم لوقف و ازال نال او طلب المحال لوکان این تحریک فلک لطلب نیل شبه، اما شبه من حیث رو یستقر، شبهی که این حیثیت رو دارد که مستقر است و معین است، یه مرتبه خاصی از شباهت است. اگر به خاطر این هم حرکت کند، اگر این مقدار از شباهت قابل نیل است که باید متوقف شود این فلک، اگر قابل نیل نیست که دارد طلب محال میکند، پس همون دو اشکال دو مرتبه در اینجا هم میاد. نزا گفت کذالک، کذالک یعنی همین دو اشکال هست. اگر حرکت فلک برای طلب نیل شباهت مستقر باشد فهوه، یعنی حالا که این سه تا فرض باطل شد، برای رسیدن به ذات غایت خود ذات نشد، غایت خود حالت نشد، غایت شباهت مستقر به ذات یا شباهت مستقر به حالت نشد، فهوه یعنی این تحریک به غایت نیل شباهت لایستقره، یعنی میخواهد شباهت غیر مستقر پیدا کند. شباهت میخواد پیدا کنه، ولی نه یه شباهت معینی، بلکه شباهتی که همچنان پیش برود تا بی نهایت، یک چنین شباهتی رو غایت قرار داده. خب معلومه وقتی به مرتبه اول از شباهت میرسه قانع نمیشه، چون میگه اینو من نمیخواستم، که من بالاتر از این میخواستم، به بالاتر که میرسه میگه بازم بالاتر از این میخواستم، ها کذا تا بی نهایت پیش میره و هیچ وقت متوقف نمیشه. هم نایل میشه به این شباهت ها، هم متوقف نمیشه، چون این شباهت ها هدف نهایی او نبودن، اینا هدف های بین راهی بودن، هدف نهایی غایت شباهت بود، که غایت شباهت یعنی شباهت بی نهایت. اونم هرچی پیش بره باید پیش بره، ولی قابل نیل هست. چرا؟ چون حرکت فلک بی نهایت. توجه میکنید حرکت فلک اگر متناهی بود به اون بی نهایت نمیرسید، اما چون بی نهایت میرسه، متناهی به بی نهایت نمیرسه، قبل از اینکه به بی نهایت برسه متوقف میشه، اما نامتناهی به نامتناهی میرسه، چون حرکت فلک نامتناهی است، به اون شباهت نامتناهی میتونه برسه. نگید اون شباهت نامتناهی قابل نیل نیست، بله قابل نیل نیست برای متحرک متناهی، نه برای متحرک نامتناهی. متحرک نامتناهی بالاخره میره به سمت عدم تناهی و واصل میشه. بله چی باید عوض بشه؟ فلک باید عوض بشه. این آخر فصل میگیم فلک که این همه حرکت میکنه و هی کمال کسب میکنه باید عوض بشه. چیش باید عوض بشه؟ ذاتش که کمال کسب نمیکنه، و به همین جهت هم ما نمیگیم حرکت ذاتی میکنه، حرکت جوهری که ما به فلک اسمت ندادیم، کمش هم تکامل پیدا نمیکنه، کیفش هم تکامل پیدا نمیکنه، عینش هم تکامل پیدا نمیکنه، چون هیچ کدوم از این حرکت های اربعه رو نداره، حرکت جوهری نداره، حرکت کمی کیفی عینی نداره، این چهار تا حرکت نداره، پس در اینا کامل نمیشه. حرکت وضعی داره، در وضعش کامل میشه، فقط در وضع کامل میشه، در بقیه کامل نمیشه. بله در نفس تأثیر میذاره، ولی تأثیر میذاره یعنی نه در جرم فلک، جوهر فلک حرکت نمی کنه، فلک نفس فلک محرکه ها، اشتباه نکنی، بدن فلک متحرکه، بدنه فلک وضع داره عوض میکنه، نفس فلک به قصد شباهت داره تحریک میکنه بدن، شباهتش بیشتر میشه بدن. مگه ما ها باید بفهمیم که چی شده؟ ما نفس خودمون حرکت میکنه میفهمیم بلبشان، نفس رفیقمون حرکت میکنه، اگه آثارشون نبینیم هیچ حالیمون نمیشه که این نفس حرکت کرده به کمال رسیده. و شما توقع دارید که نفس فلکی که کامل شده ما بفهمیم چی جوری کامل شده؟
حرکت نفسانی بیرون میزه که نفسشون به جلو هرده
بله اگه
تفاوت هستن آثارش هم تفاوت نکرده،
حرکت ما مستقی در جسمون میلیارد ها میلیارد سال تغییرش از ذره این میکنه، ازا برای ما چون احاطه زمانی نداریم قابل محسوس
نیست. نه اون تکاملی که نفس فلک پیدا میکنه تکامل محسوس نیست، از آثارش باید بفهمیم، ولی فلک آثار و تکاملش که به ما نمیده، اون کار خودش رو داره انجام میده، ولی آثارش در خودش ظاهر میشه. مگر اثر هر کمالی باید ظاهر بشه؟ خیلی از عرفا نفسشون کامل میشه هیچ ظهوری هم نداره، نمیذارن هم ظاهر بشه. مگر هر کمالی باید ظاهر بشه؟ بعضی کمالا ظاهر میشه بعضی ظاهر نمیشه. این فلک هم نفسش کامل شده، افعالش عوض نشده. خورشید با اینکه نفسش کامل شده نورش بیشتر نشده. خب نباید بیشتر بشه. مگه ما دنبال این هستیم که نور خورشید زیاد کنیم؟ ما میخوام تکامل معنوی خورشید زیاد کنیم. میگیم خورشید با این حرکت تکامل معنویش بیشتر میشه، نه که تکامل حسی پیدا کنه. تا شما توقع داشتید نورش بیشتر بشه، داغ‌تر بشه یا خنک‌تر بشه یا سمسار بشه، اینجور آثاری که نمیتونه ظاهر کنه. او دارای کمال معنوی میشه، کمال معنوی رو برای کسانی که میبینن ظاهر میکنه، برای کسانی که میبینن، مثل همه کمالات معنوی دیگه. شما میفهمید اگه این نفس فلکی کاملتر شده اثرش کو؟ اثر حسی نداره که، اثر حسیش همونه که خدا از اول بهش داده، اثر معنویش هم باید رفتید. عرض میکنم ما رفیقمون اثر معنوی پیدا میکنه هیچ حالیمون نمیشه، مگر از راه اعمالش که اون معنا در این اعمال تنزل پیدا کرده. ببینیم مثلا خوش اخلاق شد، یه جور دیگه شد، برخوردش یه جور دیگه شد، میفهمیم که نفس عوض شده، نفس کاملتر شده که این رفتارش بهتر شده. اما این چنین رفتاری مال ماست، فلک که اینجور رفتار نداره، او فقط رفتارش حرکت است و اناره و امثال زارش. این کارشون که از اول داشته حالم داره. اون تغییراتی که شما توقع دارید در فلک ببینید باید با مشاهده نفس ببینید، نفس او رو باید مشاهده کنید، در مرتبه برسید که نفس او قابل مشاهده بشه، اون وقت ببینید که چقدر صبر علمیه زیادتری پیدا کرده، چقدر توانایی بیشتر پیدا کرده و چقدر معنویات بیشتر به دست آورده. روشن نمیشه بر ما که چه مقدار تکامل، ولی تکامل بالاخره دلیل میگه تکامل داره پیدا میکنه، چون تمام حرکت ها یا باید لدایه شهوانی باشه، یا لدایه غضبی باشه، یا لدایه تکامل عقلی باشه. فلک گفتیم دایه شهوانی دایه غضبی نداره، پس باید تکامل عقلی پیدا کنه. اول همین فصل میره توضیح داده و تکامل عقلی حتمی است، پس فلک تکامل عقلی پیدا میکنه.